أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تلیعه بحث اکراه اشاره شد که حدیث رفع چیزی را برمی‌دارد که وضعش به عهده شارع باشد و چیزی که از محدوده شریعت بیرون است اون مشمول حدیث رفع نیست. به استناد این اصل، احکام تکلیفی مشمول حدیث رفع است. احکام وضعی فقهی از قبیل صحت و فساد، بطلان و امثال اینها مشمول حدیث رفع است. اعاده و قضا مشمول حدیث رفع است. عقاب مشمول حدیث رفع است. زیرا مؤاخذه به عقاب گرچه حکم کلامی است ولی در محدود شریعت از شارع قرار داده. چون این امور چه فقهی چه کلامی، فقهی هم اهم از حکم تکلیفی وضعی در محدود شریعت و شارع قرار داده است، بنابراین حدیث رفع میتواند رافع نباشد. اما احکام تکوینی که در محدود شریعت نیست و جزء آثار طبیعی اشیاست، اون چون وضعش تشریعی نیست رفعش هم تشریعی نخواهد. این سؤالی که شده است که اگر کسی خطأً سهواً نسیاناً شراب را بنوشد سکر آور است، این سکر را که حدیث رفع بر نمی دارد، سرش آن است که مستی جزء احکام تشریعی شرب خمر نیست، این جزء لوازم طبی و طبیعی اوست که این مایه اون پیامد تلخ را هم دارد. احکام شرعی مثل نجاست، مثل حرمت، مثل بطلان نماز یا بطلان بیع یا بطلان عقد اجاره و مانند آن و همچنین مؤاخذه و عقاب، اینو احکام تکلیفی شارع وضع کرده و جعل کرده، یا در دنیا یا در آخرت یا اعتباراً یا حقیقتاً. لکن مستی و امثال اینها جزء احکام قراردادی یا احکام جعلی نیست در محدود شریعت تا به وسیله اکراه یا سهو و نسیان برداشته بشد. همونطوری هر کسی سهواً خیال کرد این مایه آب است، به او رو نوشید، بعد معلوم شد سراب بود، سکر لازمه طبیعی اوست، در حال اکراه هم همینطور است. پس حدیث رفع اگر احکام تکوینی را برمی دارد، اون تکوینی هایی که مربوط به جعل شارع است، نظیر مؤاخذه و عقاب قیامت، نه احکام تکوینی طبیعی که از حوزه جعل خارج است. مطلب دومی که با سوال شده بود این بود که اگر کسی رو اکراه کردن برای عقدی، بر فروش مال متاعی، بعدها از او اجازه خواستن، او رضایت داد، این رضایت الا و لابد بود ناقل باشد نه کاشف. چرا؟ برای اینکه اون وقتی که این بیع حاصل میشد یقینا او مکره بود، راضی نبود. چگونه این کشف میکند از رضایت قبلی او، در حالی که در زمان اکراه قطعا ناراضی بود. این هم تام نیست، برای اینکه انسان در یک ظرف ممکن است راضی نباشد، ولی بعدن عقدی که واقع در همون ظرف شده است، از همون ظرف به لحاظ همون ظرف راضی باشد. مثلا کسی رو وادار کردن اول برد، اول ماه زمین رو بفروشد، این هیچ راضی نبود و با اکراه از او امضا گرفته. بعد از یک ماه وضع زمین خیلی پایین آمد، یا قیمت این کالا پایین آمد، قیمت خانه خیلی پایین آمد، این رضایت میدهد و اجازه میدهد همون بیع قبلی را، چون بیع قبلی که مکره از او امضا گرفتن بیع فضولی است، گرچه خود او امضا کرده است، ولی این که بیع واقعی نبود، تجارت بود ولی رضایت که نبود. عقد بود ولی رضایت که نبود. بعد از یک ماه دید که اون معامله به موقع واقع شد، با یه قیمت مناسبی از او خریدن. الان این خونه یا زمین خیلی پایین آمده، این همکنون امضا میکند اون معامله مکرهانه یک ماه قبل را. پس این چنین نیست که اگر در ظرف عقد اکراه بود بعدن رضایت داد، الا ولا بود اون رضای بعدی، اون اجازه بعدی باید ناقل باشد، نمیتواند کاشف باشد، بلکه کشف حکمی را به همراه دارد. مطلب بعدی آن است که در طرح اکراه صوری ارائه شده است. یه وقت از خود مالک را مکره میکنند، یه وقت از عاقد را مکره میکنند، یه وقت از مالک عاقد را مکره میکنند. اینها سه فرعی بود که در اثناء مذاکره بیان شد. یه وقت است که مالک عاقد را اکراه میکند، یعنی صاحب زمین، چون بنا شد یه عقدی خونده بشه رو فتوای خودش اجتهادن یا فتوای مرجع او تقلیدن، او بنا شد که عقدی خونده بشه، صیغه عقد خونده بشه، انشاء و اجاب و قبولی ارائه بشه، و این خودش چون نمیداند و نمیتواند، کسی رو اکراه کرده، وادار کرده که این عقد را بخواد. خب مالک واقعی عاقد را اکراه کرده است، نه اینکه بیگانه اینها را اکراه کرده باشد، خود اینها اکراه کرده. آیا این مشمول حدیث رفع است یا نه؟ آیا این معامله درست است یا نه؟ ارکان اولی این معامله موجود است، برای اینکه تجارت که هست، رضایت مالک هم که است. عقد یعنی ایجاب و قبول، یک سرپلیست، یک زمینیست برای نقل، این وسیله نقلی است. وگرنه تجارت مال مالک است، رضایت مال مالک است، کالاها شرایطشون رو دارن و مالکان هم راضی هن. این بعتو و اشتریتو یک وسیله نقل است، وسیله نقلی است. این که تاجر نیست، این که رضایت او معتبر نیست، رضایت مالک معتبر است، نه رضایت عاقد. آیا حدیث رفع ایران بر می دارد یا نه؟ قد یتخیل که حدیث رفع ایران بر می دارد، برای این که چون به فتوای این که معاتات کافی نباشد و عقد لفظی لازم باشد، به این عقدم وسیله انتقال است و بدون عقدم حاصل نمی شود، و این عقد هم مکره است و اکراه هم که عدم الاکراه است، وجودش کل عقد مکره مثل عدم عقد است، وجودش کل عدم است، بنابراین این معامله باطل است. لکن سیدن استاد امام رضوان لره نظر شریف پیشونی است که شاید بزرگان دیگرم با همین اصل موافق باشن. قبلا اون عنصر اصلی این مبنا که الان بیان میشه گذشت، و این است که حدیث رفع بحث به ظاهر بر اطلاق دارد، هرچه که با اکراه واقع شده است کل عدم است، برداشته شده، مثل این که واقع نشده. عقد مکرهانه مرفوع است، گویا واقع نشده، این اطلاق دلیل. لکن مساق دلیل و محور اصلی این حدیث رفع امتنان شارع مقدس است، اونم نه بر شخص و گروه، بر امت اسلامی که فرمود رفع عن امتی تس، که قبلا در بیان این رفع اشاره شد که اگر چون در لسان در سیاق امتنان است، اگر چیزی رفعش منت بود برای یک شخص یا گروهی ولی زحمت بود برای فرد یا گروه دیگر، مشمول حدیث رفع نیست. چرا؟ چون حدیث رفع می‌فرماید امتنان علل امه، این امور نهگانه برداشته شد، سهو و نسیان و خطا و اصرار و اکراه هم سر زرگ امتنانن علل امه. اگر چیزی رفعش امتنان علی الفرد یا علی طائفتین بود اما علیه افراد یا طوائف دیگر بود، این که امتنان علی الامه نیست. چیزی را حدیث رفع برمی‌دارد که رفعش یا منت باشد برای همه مردم و لطفی باشد برای کل جامعه، یا اگر لطف است برای فرد یا گروه خاص نسبت به افراد دیگر بی تفاوت باشد، بی اثر باشد، نه اثر سو داشته باشد. اگر برداشتن چیزی نسبت به یک گروهی لطف است اما نسبت به گروه دیگر یه بار زائد است، مشمول حدیث رفع نیست. حدیث رفع لسانش از رفع ان امتی تسعت و اشیاء. پس دو صورت مشمول حدیث رفع است. یکی این که اون بار باری باشد بر جامعه، برای همه با حدیث رفع برداشته بشود، امتنان است علی کل الامه. صورت دوم این است که یک باری متوجه شخص یا گروه و طایفه شده است که با برداشتنش رو دوش کسی نمی رود، باری است که از دوش این گروه برداشته می شود، نه با این بار از دوش این گروه برداشته بشود رو دوش دیگران بیفتد تا شما بگید که رفع امتنان بر اینها زحمتی است بر دیگران. این دو صورت مشمول حدیث رفع. پس لسان لسان امتنان است، نمیشد به اطلاق حدیث رفت مستو کرد. البته رفع مستو کرهو یا رفع ما اکرهو علی به حسب ظاهر اطلاق دارد. اگر مالک شخصی را که عقد بلد است وادارش کند به انشاء عقد، این اکراه است، رفع ما اکرهو علی. اما چون مساقش امتنان است با در رفع او منتی باشد، اینجا اگر این عقد باطل شد این رو برداشتیم، این منت است برای کی؟ چه لطفی است که شارع مقدس دارد میکند؟ خود مالک هم تاجر است هم راضی، منتها عقد بلد نیست، کسی رو وادار کرده این کار بکند، این کار معصیت هست، ایذای دیگران هست، بله اون سر جاش محفوظه، حکم تکلیفیش در جاش محفوظه، این شخص معصیت کرده دیگری رو به زحمت انداخته، این ها در جاش محفوظ است. اما چرا عقد باطل باشد؟ این حدیث رفع باید چیزی را بردارد که امتنانی باشد برای کسی، این منتی برای کسی نیست جز اینکه زحمتی است برای مالک. مالکان توافق کردن، ترازی کردن، تجارت دارن، منتها عقد بلد نیستن، یکی زم که عقد بلده نمیخونه او رو وادار میکنه، در اینجا معصیت هم میکنه، باید اجرت المثل هم بدن برای این کار، چون عمل مسلمان محترم است، اگه اجرت مثل ندن زامنن، این هم قبول، تکلیفا معصیت کردن اجرت المثل هم بدهگارن، باید که اجرت او پردازن. اما یه مشکلی با وسیله این کار حل میشود، چرا ما بگیم حدیث رفعی رو برمیداره؟ غصبی نیست، اگر کالا باشد میشه غصب. شخصی رو تحمیل کردن، وادار کردن، گفتن به این که مالکان راضی هستند، میخوان تجارت کنن و هیچ محذوری هم ندارد، شما عقد بلدی باید بخونی، اینم نمیخونه، لذا معصیت کردن. یک، چون حق ندارن کسی رو مجبور بکنن، معصیت کردن. یک. دو، عمل مسلمان محترم است، باید حق و زحمه او رو بدن، چون اجرت المسما در کار نیست، باید اجرت المثل بپردازن. این دو. اما چرا وضعا این باطل باشد؟ اعتبار شرعی است، یعنی در نظام شریعت گفته شد که عاقد الا ولا بود باید مختار باشد، اختیار مال مالک است و حاصله، رضایت مال مالک است و حاصله، مالکان راضی هستند، کالاها شرایط خودشون دارن، مشکل در اینجا این است که این شخص عاقل راضی نیست، به عقد راضی نیست، نه به بی، چون بی به تجارت و اختیار رو نیست. اونها اکراه کردن، معصیت کردن تکلیفا یک، شرع وضعن هم اجرت المثلی رو بدهکارن دو. چه دلیلی بر بطلان این عقد است؟ میخوایم وسیله حدیث رفع برداریم دیگه، که رفع ما اکروه علی. حدیث رفع هم اطلاق دارد، بله، بحث به ظاهر این مورد شامل میشه. این عقد مکرهانه کل عدم است، گویا واقع نشده، هیچ اثری هم برای مترتب نیست رو اطلاق حدیث رفع. اما وقتی مساق حدیث رفع ارجاعی میشه، این حدیث رفع در صدد امتنان است، یعنی چیزی را بر میدارد که اگر بر ندارد زحمت است، بردارد یه منت است، این را بر میدارد. اینجا اگه بردارد زحمت است، یه عقدی واقع شده، حالا بگی معامله باطل است، اون دوتا امر قبول، یعنی معصیت کردن که او رو وادار کردن یک، حق و زحمه او رو هم باید بپردازن دو، این دو امر درست. اما حالا بگیم این عقد باطل است، این تجارت واقع نشده، این رو حدیث رفع نمیگیره. اگر ما بودیم رفع ما اکره علیه بود میگرفت، اما در رفع ان امتی تست یکی ما اکره علیه، یعنی امتنانن علال امه، اینها برداشته شد. خب در این گونه از ما موارد رفعش که منت نیست بر جامعه، یک کلفتیست بر جامعه. اینه که در این گونه از موارد ایشون فرمان به این که حدیث رفع مشهورش نمیشه. حالا یه وقتی کسی بخواد احتیاط بکند، مطلب دیگه است. اینکه در بعضی از موارد میگن احوت ترک است، احوت تأخیر است، بمانندان سرش همینه. هر جا گفتن احوت، یه وقت فتوا به احتیاط میدن مثل اطراف علم اجمالی، خب اونجا چاره جز احتیاط نیست. مثل اینکه آدم نمیدوند که کدام از این دو لباسش آلوده است، خب احتیاط هم باید در هنگام نماز از هر دو پرهیز کند. اینجا فتوا به احتیاط میدن، یعنی بر نمازگزار واجب است از هر دو پرهیز کند، لباس سوم را انتخاب کند. اینجا جایی نیست که کسی مقلد بگوید چون مرجع من احتیاط کرده است به دیگری مراجعه کنم. او فتوا به احتیاط داد، او که احتیاط نکرد، او نگفت احوت این است که فتوا داد به ذرس قاطعه که بر شما احتیاط واجب است. فتوا به احتیاط داد، نه فتوای احتیاطی. اما اونجایی که نظیر این گرد موارد که آیا مشمول حدیث است یا نه، آیا دلیل میگیری یا نه، گاهی انسان میمونه که آیا واقعا میگیره یا نمیگیره. چون میمونه، در حقیقت حکم خدا برای او روشن نیست. چون روشن نیست احتیاط میکند، میگوید احوت این است که این عقد مؤثر نباشد. این گونه از احتیاط ها که تو رساله هاست، معناش این است که اون مرجع تقلید به فتوای شفافی نرسیده است. در این گونه از موارد مقلدهای این بزرگوار می توانند به دیگری مراجعه کنند. این که میگن در موارد احتیاط رجوع به غیر می شود، سرش این است که اون مرجع تقلید در موارد احتیاط فتوا ندارد. میگن احتیاط و احتیاط طریق نجات است. مثل همین مورد، اگه کسی برای او روشن نشد، شفاف نشد که آیا حدیث رفع میگیرد برای اینکه این عاقد مکره است، یا نمیگیرد برای اینکه با در شمولش منت باشد. اینجا چه منتی است؟ اینجا مالکان که راضی هن، تجارت هم هست، رضایت هم هست، این وسیله نقلیه مکرهانه واقع شده، چه ضرری دارد؟ اگر کسی واقعا نزیر سیدن استاد به جای رسید که خب فتوای صریحش اینه که این عقد صحیح است، یعنی عقد اثر دارد، برو اون دو تا حکم تکلیفی و وضعی محفوظ است، یعنی اون مکرهان معصیت کردن که عاقد را وادار کردن یک، باید اجرت المثل هم بپردازن دو، اما حالا عقد چرا باطل باشه؟ ولی اگر کسی در جمع بین این انظار متوقف شده است، او فتوا میدهد، میگد احوت بطلان این عقد است. این که میگد احوت، یعنی من به جایی نرسیدم، یعنی مقلدان من می توانند به مرجع دیگر مراجعه کنند. هر جا که مجتهد گفت اهوت، یعنی من فتوا ندارم، نه اینکه اهوت مسبوق به فتوا یا اهوت ملحوق به فتوا. یه وقت اسم بگن اقوا این است یا ازهر این است، بعد اهوت این است، خب این فتوا خودش داده دیگه، نمیشه به غیر مراجعه کرد. اما اهوت محض که مسبوق به فتوا نیست، ملحوق به فتوا نیست، در اونجا معناش این است که من به جایی نرسیدم و هم روشن نیست. وقتی مرجعی فتوا نداشت، مقلدانش میتوانن به دیگری مراجعه کنن، چون که میتوانن به احتیاط عمل بکنن. در حقیقت وقتی احتیاط بکنن دیگه مقلد اون نیستن. خب کسی که محتاط است دیگه مقلد نیست، عمل به احتیاط میکنن. منتهی راه احتیاط رو این بزرگوار نشون داده. فتحسر در صورت اکراه مالک نسبت به عاقل، این میتواند صحیح باشد. اگر احتیاط هم هست، احتیاط استحباب است. مطلب دیگر که جز فروات های مسئله است این است که این اشاره فرمودید این جز قواعد فقهی است، نه مسئله فقهی. الان هیچ کتاب بروت باب بیع و مکاسب اینا نیست، چون در جمعی عقود فقهی این حرف ها هست، از عقد بی گرفته تا آخرین عقود نکاح و امثال نکاح. در جریان یکی از فروعات زیر مجموعه بحث این است که اگر کسی را وادار بکنن برای امر موسه، بگوین این کار را باید از الان تا ظهر انجام بدی، آیا این حتما باید صبر بکنه تا نزدیک های ظهر تأخیر بیاندازد بعد انجام بدهد؟ که اگر مبادرت کرد دیگه مکره نیست، یا نه این محدودهی که اون ظالم تعیین کرده است، گفت از صبح تا ظهر، این محدود محدوده اکراه است. منتها یه اکراه مبسه، همون طوری که اکراه گاهی مزیق است که میگوید در این ساعت باید این کار انجام بدی، گاهی هم موسعه است، میگه از صبح تا ظهر بود انجام بدی. نظیر اکراه مخیر و معین که قبل بحثش قبلا گذشت، یه وقت میگوید این عقد رو انجام بدی، یه وقت میگوید مخیری بین عقد بی و عقد صلح و عقد اجاره و عقد نکاح و مانندان، یکی از این عقد رو انجام بدی. همون طوری که مورد اکراه گاهی مخیر است گاهی معین از نظر انواع یا افراد، محور اکراه هم گاهی مزیق است و گاهی موسعه، چه این که مدار اکراه هم گاهی نسبت به فرد معین است گاهی نسبت به چند فرد. اینا سه مسئله بود در کنار هم که بعضی مطرح شد بعضی هم اکنون مطرح است. گاهی از نظر افراد توسعه دارد، مثل این که جابری دو یا چند نفر را وادار کرده، گفته یکی از شما باید این کار انجام بدید، که این حکمش گذشت که اونی که میدونن او ضعیف و نفس است زودتر تسلیم میشود، اینا با صبر بکنن تا اون چون برخواست زودتر تسلیم میشه، اما نمیتوانن او رو برای تحمیل کنن، که این اکراه به لحاظ افراد است که اون ظالم بگوید یکی از شما باید این کار انجام بدید. یه وقت است که به لحاظ محور تخییر و تعیین به یه شخص معین میگن تو باید یکی از این کارها رو انجام بدی، یه وقت است که میگن نه این کار را باید در این ساعت انجام بدی که میشه مزیق، یه وقت است میگن نه این کار را از صبح تا ظهر باید انجام بدی میشه موسعه. اونها حکمش گذشت. اگر کسی را وادار کنن بگوین این کافرون کار را از صبح تا ظهر باید انجام بدی، آیا مبادرت جایز است یا نه؟ آیا تأخیر واجب است یا نه؟ آیا اگر در اول وقت انجام داد مصداق اکراه است یا نه؟ این بحث را در باب بدار زویل اعذار مطرح کردن تو قسمت های عبادی، اما اینجا با اونجا تفاوتی دارد. در زویل اعذار گفتن به این که اگر کسی میدوند این دستش که زخم است باید مثلا وضوی جبیری بگیرد یا تیمم بکند، این می تواند اول وقت نماز بخواند یا با صبر بکند آخر وقت وضوء جبیری یا تیمم کند. اونجا گفتند که اگر احتمال میدهد تا آخر وقت این زخم برطرف بشه بتواند وضوء عادی بگیره، تأخیر لازم است. و اگر جزم دارد به این که هیچ هرگه این زخم تا دو ساعت دیگه یا دو نزدیکا ظهر خوب نمیشه، بدار جایز است. و اگر شک دارد مثلا احتیاط میکند در تأخیر. در موارد دیگر هم گفتن الا و لابد با صبر بکند، مثل اینکه کسی که مشکلی در زانو اوست، در پای اوست، در کمر اوست، نمیتواند این نماز صبح را مثلا که دو رکعت است هر دو رکعت را ایستاده بخواند، این یک رکعت ناچار است نشسته بخواند، حالا این رکعت اول نشسته بخونه یا رکعت دوم رو. اونجا گفتن حتما رکعت دوم رو نشسته بخونی. چرا؟ چون در رکعت اول که عاجز نیست، او بیش از یک رکعت نمیتواند بیستد. خب رکعت اولی که میتونه بیسته که، اگر در رکعت اول نشسته خوند، در رکعت اول وقتی نشسته خوند که میتوانست بیسته، این قادر بر قیام است نه عاجز عن القیام. اونجا گفتن باید رکعت دوم انتخاب بکنه برای نشستن. چرا؟ چون مصحح قعود عجز عن القیام است. این که در رکعت اولا عاجز عن القیام نیست، در رکعت اولا قادر بر قیام است نه عاجز عن القیام. لذا رکعت اولا را باید قائما بخونه، حالا که عاجز شد رکعت دوم دیگه موضوعش محقق است و قاعدا میخونه. لکن در مورد ما که موضوع عاجز بودن از فروشه مطرح نیست، کسی ظالمی کسی رو وادار کرده که باید این کار رو تا ظهر انجام بدی، خب به چه دلیل او اگر اول انجام داد مکره نیست؟ به چه دلیل اگر مبادرت کرد معصیت کرد؟ صرف تخییر عقلی باعث نمی شود که تأخیر واجب باشد، یک، تقدیم جایز نباشد، دو، اگر تقدیم داشت مکره نباشد، سه، اینا نیست. در افراد ارضی قبلا گذشت که اگر چنونچه بین این افراد فرق باشد، بین این افراد فرق باشد، در فلون زمانی خصوصیتی است که در زمان دیگر نیست، این فردی خصوصیتی دارد که فرد دیگر نیست، مثلا این میتواند قبل از ندای صلاة الجمعه این عقد را ایراد کند، چون که میتواند بعد از اقامه نماز جمعه ایراد کند. اما این اگر بگذارد برای فزرالبی هنگام ازا نودی لصلاة یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و زرالبی انتخاب بکند، اون وقتی که منادی ندای صلاة جمعه میدهد اون وقتی کار انجام بدهد، بله، این چون این مقطع خاص یه خصیصه دارد اون معصیت کرده است. ولی اگر این افراد متساویت الاقدام باشند، فرقی نداشته باشند و این شخص عقلا هم مختار است، چرا مبادرت جایز نباشد؟ بنابراین اگر کسی را به نحو موثق مخیر کردن یک کاری را تا ظهر انجام بدهد، اگر اون مبادرت کرده است باز مکره است و اکراه صادق است و این عقد میشه باطل. نباید گفت چون مبادرت کرده است این عقد میشه صحیح، او در کل این محدوده مکره است. حالا فروید دیگری مورد که بدهد. فردا چون میلاد بشت مبارک کریمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین است، یه مراسمی در حرم هست که ما ناشر اونجا شرکت میکنیم تو همین وقت. اینی که فردا را اجازه بدید مواسه تعطیل باشه. الحمدلله.